به نام خدا. سلام، به بخش خبری ساعت 10 از شبکه رادیوی اقتصاد خوش آمدید. چک برگشتی تأثیری در اعطای تسهیلات کرونا ندارد. طبق اعلام بانک مرکزی، چک برگشتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان که بعد از اول اسفند 1398 صادر شده باشد، محدودیتی برای اعطای تسهیلات کرونا ایجاد نمی کند. کمبود روغن جامد در بازار. رئیس اتحادیه خاروبار فروشان از عدم عرضه روغن جامد در بازار خبر داد و گفت به احتمال زیاد دلیل این کمبود عرضه تغییر قیمت است. افزایش 20-30% قیمت مواد شوینده. رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده با اشاره به اینکه اگر قیمت دلار افزایش یافته، گرانی مواد شوینده طبیعی است، گفت باید بپذیریم که وقتی نرخ ارز گران شود، مواد شوینده‌ای که ماده اولیه آنها وارداتی است، با افزایش قیمت روبرو می شود. جزئیات سازوکار منابع صندوق توسعه ملی در بورس. عضو شورای عالی بورس اظهار داشت باید توجه داشت که قرار نیست این منابع وارد بازار شود، بلکه وارد صندوق تثبیت سهام خواهد شد و به نوعی در شرایط غیر عادی به بازار ورود می کند و مجموعی از عملیات بازارگردانی و بازارسازی را انجام خواهد داد. تأسیس صندوق بازارگردان برای شرکت‌های بورسی. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اجباری شدن تأسیس صندوق بازارگردانی برای شرکت‌های بورسی خبر داد. وزیر جهاد کشاورزی خواستار ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به طرح‌های جنگلداری شد. وزیر جهاد کشاورزی گفت نقدینگی موجود در جامعه میتواند در بخش جنگل و مرتع سرمایه گذاری شود و متخصصان اقتصادی باید در این موضوع ورود کنند. آشفتگی تولید و بازار لاستیک. بازار تایر خودرو با وجود کنترل دستگاه‌های نظارتی بر تولید واردات و توزیع با مشکل جدی مواجه شده و قیمت لاستیک در بازار آزاد دو برابر شده است. رفع ممنوعیت از فروش 140 هزار سهامدار بورس. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد رفع ممنوعیت معامله بیش از 140 هزار سهامدار حقیقی و حقوقی سجامی شده به صورت الکترونیکی انجام شد. زنگ خطر طیور به صدا درآمد. عضو اتحادیه مرغداران گوشتی گفت با توجه به مشکلات روزافزون مرغداران در خصوص تأمین نهادهای دامی، زنگ خطر طیور به صدا درآمده است. سپاس از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتتون میکنم تا در ادامه با مجله تحلیلی خبری روی خط بازار به صورت زنده همراه باشید.
مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. نام خدا. سلام، سپاسگزاریم از اینکه در بخش خبری ساعت 10 ما رو همراهی کردید. از این لحظه روی خط بازارید. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار، شنبه تا چهارشنبه روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد پخش میشه. تازه‌های اقتصادی بازارهای ایران و جهان، تحلیل و بررسی موضوعات روز اقتصاد، همه و همه در روی خط بازار. امروز در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار با این موضوعات در خدمت شماییم. کمبود روغن جامد در بازار، افزایش قیمت مواد شوینده، آشفتگی تولید در بازار لاستیک، جزئیات سازوکار منابع صندوق توسعه ملی در بورس، و رفع ممنوعیت از فروش 140 هزار سهامدار بورس. در ضمن در ادامه برنامه اخبار بازار سرمایه را هم دنبال خواهیم کرد. نگاهی هم خواهیم داشت به نوسانات بازار طلا، سکه و ارز. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30036-37 در اختیارتون هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی در خصوص برنامه دارید میتونید با ما در میان بگذارید. همینطور اگر سوالها و پرسشهایی دارید در خصوص فعالیت در بورس و همینطور مشکلات مربوط به بازار سهام و سرمایه رو میتونید مطرح بکنید تا کارشناس برنامه امروز به پرسشهای شما پاسخ بده. ضمن این که ما با این پرسش در خدمت شما هستیم و این پرسش ویژه رو برای شما مطرح میکنیم که شما فکر میکنید با چقدر سرمایه میشه وارد بازار سهام و سرمایه شد؟ یه بار دیگه پرسش ویژه برنامه رو تکرار میکنم. به نظر شما با چه قدر سرمایه میشه وارد بورس شد؟ 30,036,37 سامانه یه پیامکی ماست. پاسخاتون رو به این سامانه ارسال بفرمید. خب در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم با موضوعی که این روزها بعد از شیوع بیماری کرونا هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست در دنیایی که تأمین بهداشت و سلامت یکی از معیارهای بسیار مهم برای توسعه یافتگی به شمار میره. نقش شوینده ها و پاک کننده ها در زندگی مردم و بالا بردن سطح رفاه و سلامت جامعه بیش از پیش اهمیت داره. در خصوص وضعیت بازار شوینده ها ما گفتگو داریم با آقای دکتر علیرضا رضایی قهرودی، رئیس اتحادیه عطاران و سقف فروشان. آقای دکتر رضایی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط بازار.
مرسی. من هم عرض ادب و سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. در ضمن عذرخواهی میکنم من دکتر هم نیستم، در جریان باشید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما آقای رضایی قهرودی. برای ما در خصوص وضعیت تولید پودرهای شوینده و مواد شوینده بهداشتی در کشور و واردات این کالا بفرمایید.
ببینید از شما خدمت شما، اتحادیه عطار و سقف فروش تو قسمت واردات و قسمت تولیداتش هیچ نقشی نداره. ما قسمت توزیعی، یعنی تو قسمت توزیع و فروش، همکارای ما که از ما پروانه کسب میگیرن، ما تو این قسمتش فعالیت داریم.
خب در خصوص وضعیت توزیع این کالاها برای ما بفرمایید.
وضعیت توزیع این کالاها الحمدلله به لطف خدا همه اجناس به مقدار وفور داره در سطح عرضه هستش، هیچ کمبودی به حساب ما نداریم و از نظر حفظ ظاهر که ما هیچ مشکل نداریم. یک مقدار خب قیمت ها هستش که توی این 6 ماه اخیر یه چیزی حدود 30-40% قیمت ها به حساب افزایش پیدا کرده که میشه گفت در دو مقطع، یه مقطعش حدود فروردین ماه یا حدود بین فروردین اردیبهشت ماه یه چیز حدود 20%، بعد توی همین مرداد و شهریور هم حدودا یه چیزی بین 20%، حالا 15%، بعضی اجناس خیلی کم به ندرت ممکنه 30% دوباره گرون شده باشه که این هم طبیعی هستش به خاطر اینکه هزینه آب، برق، کارگر، از کنم خدمت شما مواد اولیه که وابستگی داره بالاخره به ارز داره که اونا تولید کننده ها قطعا قیمتشون رو بردن بالا و کسبه های جز که معمولا در سطح مویدگی دارن میفروشن، اینا واقعا یه چیز حدود 15% میکشن رو قیمتی که از کارخونه خریدن و به دست مصرف کننده میدن.
خب آقای رضایی، یه بار که این تغییر قیمت اتفاق افتاده، همین تازگی هم گران شده، شما میفرمایید این طبیعیه که دوباره افزایش قیمت داشته باشیم؟
ببینید از کردم خدمت شما که شما وقتی مواد اولیه این جنس از خارج وارد میشه و دلار هر روز با یک نرخی هستش، متاسفانه اینها هم جنسشون اگر بخوان ببرن بالا بر اساس، یعنی طرف میگه آقا من امروز با دلار فرض کن 18000 تومان یه موادی رو خریدم من باب مثال 100 تومان تموم شده، من اگر اینو همینطور که الان بفروشم 100 تومان، 5 روز بعد که میخوام مواد دوم بیارم با دلار 25000 تومان، خب این میشه 130 تومان. یعنی این طبیعی هستش که اینها ناچار نرخشون رو ببرن.
خب بخشی از در واقع نیاز صنعت شوینده ما به مواد وارداتی هست، درسته؟
بله درسته.
خب آیا این تأثیر در خصوص قیمت باید در چندین مقطع اتفاق بیفته؟
ببینید من نمیگم که این بایستی در چندین مقطع این اتفاق بیفته قیمت ها. ببینید ما سازمان های نظارتی اصلیمون سازمان حمایت از مصرف کننده است. اینها موقعی که یه جنس رو تولید میکنن اگر بخوان قیمت ها رو ببرن بالا باید مجوز از حمایت از مصرف کننده داشته باشن، مدارک های قیمت تمام شده شون رو بدن به حساب سازمان حمایت از مصرف کننده، اونهایی که مصرف کردن میتونن قیمتشون ببرن. اگر نکردن خلافه. حالا ممکنم میشه ما بالاخره توی تمام اصناف یه 5% هم داریم که بالاخره تخلفاتن تو همه زمینا، تو همه رسته‌ها، از دارویی گرفته، از حمل و نقل گرفته، از کنم خدمت شما که از مواد غذایی گرفته، بالاخره ما یه 5% هم داریم که بعضی افراد رعایت اصول اخلاقی را نمی کنن. ولی ما باید یه واقعیت را ببینیم که ببینید شما متاسفانه به خاطر تحریمایی که ظالمانه آمریکا و مسائلی که ما داریم، شما یه خودرویی که تقریبا دو تا شرکت بزرگ دستشونه و واقعا دولت میتونه خیلی ساده روی این کنترل داشته باشه، شما حساب کنید که این دو سه ماهه چه اتفاقاتی افتاده با این که این همه.
خب ببینید این قیاس مال فارق میشه. بله. خود رو خودش یه صنعت جداگانه، یه صنعت بهداشتی آرایشی، ما هم صنعت جداگانه، هر کدوم ویژگی های خاص خودشون رو دارن. الان با این توصیفی که شما میفرمایید، یعنی پیشنهادی داده شده از سوی اتحادیه شما به سازمان حمایت برای تغییر قیمت؟
نه اصلا ما پیش تو این قسمت چون ما ورود پیدا نمی کنیم، من فقط میدونم اون کارخونه تولید کننده معمولا قانونا همینه که اگر جنسشو میخواد ببره بالا قطعا مصوبه از کنم سازمان حمایت از مصرف کننده رو برای افزایش نرخش داره و چون اون قانونا خودشون این کارو میکنن، ما در اینجا مخصوصا چون تولیدی مربوط به ما نیست ما ورود پیدا نمی کنیم. ما اگر در سطح عرضه کسی خدا نکرده گران فروشی بکنه با اون فاکتور خریدی که داره و شکایتی بشه، یا به 124 منعکس میشه یا خود مردم یا ما هم اگر گزارشی باشه 100% سازمان تعزیات حکومتی به حساب گزارش میکنیم و این مسئله را پیگیر میشیم.
پس یعنی در واقع همه افزایش نرخ‌ها باید با مجوز و مصوبه و تصویب سازمان حمایت صورت بگیره؟
حتماً باید با اون مصوبه حساب و مجوز از حمایت از مصرف کننده باشه که بخوان نرخ‌هاشون رو ببرن بالا.
و در حال حاضر ما تغییر قیمتی نداشتیم در این صنعت؟
این چند روزه ما نداشتیم، ولی کلن از ابتدای فروردین تا حالا بالاخره تغییرات داشتیم، ولی تو این 7-8 روزه
اون تغییرات هم قانونی بوده.
ببین تغییرات هم میشه گفتش که از ببین ما راجع به فروشنده ها داریم میگیم، فروشنده ها کسبه های ما گران فروشیشون در حد صفره. یعنی چرا؟ فاکتور خریدی که از کارخونه انجام میدن بر اساس اون فاکتوره 15%، 13%، اونی که حالا خدا نکرده 5% تخلف کرد ممکنه 20% بکشه روش و جنس رو توضیح کنه. حالا آیا اون کارخونه تولید کننده اون صورت حسابی رو که داده موادش برده بالا، قیمتش برده بالا، اون درست بررسی شده باشه از سازمان حمایت از مصرف کننده نشده باشه، اون قسمتش ما هیچ اطلاعی نداریم.
بسیار خوب، تشکر میکنم آقای رضایی از توضیحات خوبتون.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم، خدا نگهدارتون. در خصوص وضعیت بازار مواد شوینده گفتگو کردم با آقای علیرضا رضایی قهرودی، رئیس اتحادیه عطار و سقف فروشان. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد، پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز. در برنامه روی خط بازار امروز به طور ویژه از شما پرسیدیم فکر میکنید با حداقل چه میزان سرمایه میتوان وارد بازار سهام و سرمایه شد و در این بازار فعالیت کرد. در ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با موضوع رفع ممنوعیت فروش برای بیش از 140 هزار سهامدار حقیقی و حقوقی سجامی شده به صورت مکانیزه، یعنی الکترونیکی و غیر حضوری. در خصوص این خبر گفتگو میکنم با آقای سید محمد جواد فرهانیان، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار. آقای فرهانیان سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام بر شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی ممنون و متشکرم از جزئیات رفع ممنوعیت فروش برای بیش از 140 هزار سهامدار حقیقی و حقوقی. توضیح بفرمایید.
من یه توضیح ابتدای امر عرض بکنم.
بله خواهش میکنم.
در راستای اینکه تمامی خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در تلاش هستیم به صورت کاملا الکترونیک انجام بشه و همه عزیزان ما از مراجعه حضوری به شرکت یا دفاتر کارگزاری در واقع دیگه رها بشن و بتونن توی مخصوصا شرایط ایام کرونا
این رفت آمد انجام نشه
خودشون اقدام بکنن.
بله.
تلاش گسترده توسط تیم فناوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام شد تا اغلب خدمات شرکت به صورت الکترونیکی باشه. بنابراین این خبری هم که شما دارید قرائت میکنید در همین راستا هست. عزیزانی هستن که بعضن چندین سال کد سهامداری دریافت کردن اما معامله خاصی انجام ندادن. وقتی که معامله انجام داده نمیشه، شبیه یک سپرده بانکی که راکت میشه، امکان برداشت و دریافت ازش سلب میشه و اصطلاحاً این کد موقتاً بسته میشه، توی حالت اس قرار میگیره به قول دوستان فنی ما.
بله.
البته یکی از مواردش این هست. به محض اینکه اون عزیزان بخوان مایل باشن که کدشون فعال بشه، باید میومدن به شرکت سپرده‌گذاری یا کارگزاری مراجعه میکردن و زمان طولانی طول میکشید و در صف قرار میگرفتن تا این اتفاق بیفته و کد مجدداً بازگشایی بشه. با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شده، واحد عملیات ما و واحد آیتی ما تلاش کردن تا این سرویس رو به صورت الکترونیکی، کاملا الکترونیکی در اختیار عزیزان ما قرار بدن. الحمدلله این اتفاق افتاد و در طی روزهای اخیر حجم خیلی زیادی از در واقع کدهای معاملاتی که بسته شده بود به همین خاطر اینها بازگشایی شد و امکان معامله توسط مردم رو داره.
بله. افراد چه مراحلی رو باید طی بکنن تا این کدهای بورسی خودشون رو فعال بکنن؟
یکی از مهمترین اقداماتی که باید هر عزیزی در بازار سرمایه انجام بده، با توجه به الزامی هم که سازمان بورس در واقع تعیین کرده، دیگه از این کلمه دیگه فکر میکنم برای همه جا افتاده، سجامی شدن هست. یعنی حتما باید در سایت سجام ثبت نام بکنه. بعد از سجامی شدن و احراز هویت الکترونیکی که صورت میگیره،
بله،
برای این عزیزان درگاه در واقع سهامداریشون باز میشه. اصطلاحا در سایت خود شرکت سپرده‌گذاری DDN به روی اونها بازگشایی میشه. من پیشنهاد میکنم عزیزان بعد از اینکه سجام میشدن از این سایت دیدن بکنن، ddn.cstiran.com. بعد به مجرد اینکه این اتفاق افتاد میتونن ریز اطلاعات دارایی ها و موضوعات مالی خودشون که در بازار سرمایه دارن رو اونجا ملاحظه بکنن. خیلی از این سرویس ها در همین در واقع اصطلاحاً DDN سهامداران قابل ملاحظه است و قابل مشاهده است. برخی از خدمات هم در همونجا فعال شده و عزیزان ما میتونن فراخوان بکنن اون خدمات رو. به مجرد این که حالا در تلاش هستیم مرتباً این موضوع رو با پیشرفت و پیشبرد مواجه بکنیم که هر چند وقت یک بار ما برخی از این خدمات رو کاملا الکترونیکی بکنیم. به مجرد اینکه این در واقع اقدامات صورت میگیره، از طریق خود سایت شرکت و خبرگزاری ها به اطلاع مردم شریف ایران میرسه.
در چه بازه زمانی این کد بورسی فعال میشه؟
به محض اینکه درخواست ها وارد بشه دیگه نهایتاً تا دو روز کاری این در واقع بازگشایی کد اتفاق خواهد افتاد.
آقای فرهانیان، با وضعیتی که بازار سهام و سرمایه داره، فکر میکنید که این رفع ممنوعیت از فروش این 140 هزار سهام داره بورسی چه تحول و چه نقشی میتونه در بازار داشته باشه؟
خب این یه حق در واقع شهروندی هر کس هست که بتونه به حساب مالی خودش دسترسی داشته باشه. در واقع این حق با ارائه مدارک لازم برای مردم شریف ما فراهم شده. اونها میتونن دارایی مالی خودشون رو بهش دسترسی داشته باشن، امکان تغییرشون براشون فراهم میاد و بازار ما رو قطعا این موضوع پویاتر خواهد کرد.
بسیار خوب. آقای فرهانیان، یه سوال دیگه هم بپرسم و اون این که کدهای بورسی اگر غیر فعال باشن پس از چه دوره زمانی بسته خواهند شد و ممنوعیت فروش خواهند داشت؟
این مقداری بستگی داره به در واقع شرایط معاملاتی فرد. این من یه پیشنهاد میکنم خدمت همه عزیزان ما به دستورالعمل‌های وارده و بخشنامه‌های وارده به عنوان یک سهامدار، به عنوان یک سرمایه گذار از سوی سازمان بورس مراجعه بکنن و حتما اونها رو مطالعه بکنن. بعد از مطالعه اونها با دانش کافی و اطلاعات لازم در واقع وارد بورس میشن. فعال شدن کدها بعضن بعضی ها به صورت قهری هست، بعض غیر فعال شدنشون بعضی ها به صورت قهری هست، بعضی ها به صورت غیر قهری. کد S در واقع کاملا به صورت اتوماتیک اتفاق خواهد افتاد. بعد از مدتی که در قانون در مقرره در نظر گرفته شده اگه فعالیت سهامداری نداشته باشن عزیزان ما، اون کد موقتا مسدود میشه تا احتمالا رسیدگی لازم از جانب خود سهامدار به اون موضوع انجام بشه.
آقای فرهانیان، از توضیحات خوبتون متشکرم.
زنده باشید، سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رفع ممنوعیت از فروش 140 هزار سهامدار بورس موضوع گفتگوی ما بود با آقای سید محمد جواد فرهانیان، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار. سوال ویژه ما در برنامه امروز از شما شنوندگان عزیز اینه که فکر میکنید با حداقل چقدر سرمایه میشه وارد بازار بورس شد؟ 30,036,37 سامانه پیامکی ماست. آقای پیریایی، یکی از شنوندگان خوب ما، در پاسخ به این پرسش گفتن از لحاظ قانونی با مبلغ حداقل 500 هزار تومان الی 1 میلیون تومان، اما از نظر رشد سپرده‌ای و سودبری بالا بایستی مبلغی بالاتر از 100 میلیون اختصاص داد. آقا رسول از لنگرود گفتن میزان سرمایه در بورس مهم نیست، بلکه سرمایه‌ای باید در بورس باشه که نبودش هیچ